ساعت 21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مصطفی تاج‌زاده بانی وضع کنونی کشور را علی خامنه‌ای دانست. شمار قربانیان تصادفات نوروزی در ایران به 470 تن رسید. بازنشستگان تامین اجتماعی در خوزستان دو تجمع اعتراضی برگزار کردند. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی اعلام کرد با توجه به وضع به گفته او فاجعه بار ناشی از عملکرد پرخطای علی خامنه‌ای و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، راهی جز تغییر این قانون وجود ندارد. او در واکنش به رهبر جمهوری اسلامی که درخواستا در داخل کشور برای تغییر قانون اساسی را رد کرده بود، نامه‌ای نوشته که متن آن در کانال خبری سهام نیوز منتشر شده. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود تاکید کرده ولایت فقیه تقویت کننده استبداد شده و وضعیت اسفناک کنونی اگر یک بانی داشته باشد بی‌تردید شخص رهبر است که با اختیارات نامحدود و در حد مطلق و سیاست‌های اشتباه جامعه را به اینجا رسانده و در این حال به احدی پاسخگو نیست. این فعال سیاسی که سابقه معاونت سیاسی وزارت کشور را دارد به دلیل نقد عمل کرده رهبر جمهوری اسلامی در دو پرونده در مجموع به 15 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. احمد رضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی روز یک شنبه گفت تعداد جانباختگان تصادفات مربوط به سفرهای نوروزی به 470 تن رسیده است.
تا حالا بر اساس رخدادی که ما ثبت میکنیم 470 کشته در تصادفات داشتیم.
بنابر آمار رسمی سالانه دست کم 17,000 نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی کشته می شوند. احمد رضا رادان علت 65% از تصادفات منجر به فوت را سرعت زیاد، عدم رعایت حق تقدم و عدم توانایی در کنترل خود را ذکر کرد. با این حال به گفته یک کارشناسان حمل و نقل، استاندارد نبودن جاده ها و کیفیت پایین خودروهای داخلی نقشی مهمتر در تصادفات مرگبار دارند. و گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز روز یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی مطالباتشان در برابر اداره کل تامین اجتماعی خوزستان تجمع کردند و شعارهایی از جمله حقوق بازنشسته زیر عباس امروز سر دادند. همزمان گروه دیگری از بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در مقابل فرمانداری شوش در استان خوزستان دست به تجمع زدند. منابع خبری از پیشروی نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان و اشغال جاده‌های شمال گذرگاه لاچین و منطقه شوش را خبر می‌دهند. روسیه به عنوان ضامن آتش‌بس ارمنستان و جمهوری آذربایجان با بیان این خبر از نقض آشکار آتش‌بس توسط نیروهای جمهوری آذربایجان سخن گفته. از سوی دیگر ایران هم اقدام به اعزام نیرو به مناطق شمال غربی برای انجام یک رزمایش کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی ساکن هلند داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد تحولات این منطقه پرسیدم. تورج اتابکی:
تحولاتی که در چند روز گذشته ما شاهدش بودیم، تنش‌هایی که میان آذربایجان و ارمنستان روی داده، خانش آذربایجان دلیل این رفت آمدهای غیرقانونی پارتیزان‌های ارمنی بوده و حمل سلاح به مناطقی که قرار نبوده که اینها اونجا حضور داشته باشند و زیر کنترل سربازان پاسدار صلح روسیه بوده. ارمنستان این رو تکذیب کرده، اما آنچه که به جد در حال حاضر مورد توجه اینه که تمام این رویدادها بر بستر در حقیقت نوعی فضای آشتیجویانه میان ارمنستان و آذربایجان داره شکل میگیره. چند روز پیش ما شاهد این بودیم که رئیس جمهور آذربایجان استقبال کرد از کاهش تنش بین آذربایجان و ارمنستان. از طرف دیگه پاشینیان هم از سوی ارمنستان اعلام کرد که آماده است یک مقابله‌نامه‌ای با آذربایجان آذربایجان برای یک صلح پایدار امضا کنه. هرچند که در گفتگویی هم که آقای پاشینیان با پوتین داشت نگرانی های خودش رو اینجا اونجا اعلام کرد، اما همه نشانه ها حاکی از این بود که کم کم دو طرف قبول کردند که یک صلح پایدار برای دو کشور زمینه بهتری رو برای همزیستی فراهم میکنه. البته همینجا هم بگم که نقش ترکیه رو در این بستر نباید نادیده گرفت، فرصتی باشه در اون مورد هم خدمتتون عرض میکنم.
خب البته نقش ترکیه و ایران رو من میخواستم نظرتون رو بدونم، چون بعضی وقتا احساس میشه که بین ترکیه و ایران هم داره یک تحرکات نیابتی، شاید بخوایم بگیم احیانا، صورت میگیره. آیا اینطور هست به نظر شما؟
اجازه بدید نخوش به نقش ترکیه بپردازم. خب ما میدونیم که در روزهای اخیر بعد از 30 سال مرزهای زمینی دو کشور ترکیه و ارمنستان به روی همدیگه باز شد و نقطه عطفی بسیار بسیار مهم می بود در روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور. هرچند که آمده شد هوایی، دالان هوایی بین ایروان و استانبول همیشه دایر بود، اما این گشایش مرزهای زمینی رو باید دال بر تلاش دولت ترکیه برای نقش چشمگیرتری برای میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان به حساب آورد. ترکیه در حال حاضر با مشکلات عدیده داخلی روبروه و برای اردوغان یک صلح پایدار بین آذربایجان و ارمنستان میتونه حیثیتی رو برای دولت اردوغان در روابط بین الملل پدید بیاره، شکل بده. بنابراین در حال حاضر دولت ترکیه است که نقش فعالتری برای کشاندن دو طرف پای میز مذاکره داره و این پسند و خورند روابطی نیست که دولت روسیه میخواد در این منطقه داشته باشه و نقش میانجیگری رو به دولت ترکیه تحویل بده. از سوی دیگه اجازه بدید همینجا هم اشاره کنم که دولت ایران هم با اکراه تن به یک صلح پایدار بین این دو کشور با میانجیگری ترکیه میده، یعنی ترکیه که در 2.5 سال گذشته در جنگ سپتامبر نقش چنان فعالی برای پیروزی آذربایجان داشت، اگر بتونه به عنوان یک میانجیگری صلح باز هم نقش فعالی داشته باشه، این یعنی برای همیشه ایران به عنوان یک قدرت مطرح جنوب مرزهای دو کشور ارمنستان و آذربایجان باید نقش خودش رو بین در حقیقت به عنوان حافظ صلح یا میانجی برای یک صلح پایدار کنار بگذاره و در حقیقت رخت از این منطقه بربنده.
خب حساسیت‌های ایران در این زمینه به هر حال حساسیت‌های سرزمینی هست، چون معتقد اگر آذربایجان بتونه به اهدافش دست یابه در واقع یه مقدار مسئله تغییر مرزها پیش میاد، اینطور هست؟
فراتر از تغییر مرزها گمان نمی‌کنم این آن در حقیقت دلمشغولی شدید جمهوری اسلامی باشه. آنچه که به جد برای جمهوری اسلامی مطرحه حضور چشمگیر اسرائیل در این منطقه ویژه در مناطق مرزی جمهوری آذربایجان در مرز با ایران که اشاراتی رفته اینجا و اونجا که مستشاران اسرائیلی در پایگاه‌های نظامی آذربایجان حضور دارند، سفارتخانه‌های دو کشور دایرند در پایتخت هر دو کشور، دولت اسرائیل تأمین کننده بخش بزرگی از تسلیحات آذربایجان بود در جنگ سپتامبر 2020 و از این دست، و این در حقیقت ایران رو به شدت نگران می‌کنه که اسرائیل اگر در جنوب نقش فعالی داشته باشه در کشورهای خلیج فارس، جنوب خلیج فارس، در شمال هم در همسایگی ایران در آذربایجان چنین حضوری داره. بنابراین اونچه که به جد برای جمهوری اسلامی نگران کننده است حضور اسرائیل، حضور چشمگیر اسرائیل در حوزه‌های امنیتی و نظامی و سیاسی هستش. سرآخر اگر بخوام یک نگاه مجملی داشته باشم به تمام تحولاتی که در حال حاضر ما شاهدش هستیم، نمیشه این در حقیقت گمان زنی رو نادیده گرفت که روسیه شاید در تمام این اتفاقاتی که در چند روز گذشته ما شاهدش بودیم میتونه به عنوان عامل بازدارنده یک صلح پایدار در حال حاضر نقش داشته باشه. دلیلش هم برای این ادعا اینه که روسیه نمیخواد سهمی قفقاز رو به طور کلی به ترکیه ببازه.
گفتگوی بود با تورج عطابکی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به کنگره این کشور از حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی در سوریه برای انجام حملات بیشتر به پرسنل و تأسیسات آمریکا نوشته است. از سوی دیگر وزارت خارجه سوریه در بیانیه حملات اخیر آمریکا در خاک این کشور را محکوم کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به حملات اخیر آمریکا به گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه گفته بنا به درخواست دولت بشار اسد و با هدف کمک به مبارزه این کشور با تروریسم مستشاران نظامی ایران در کنار سوریه خواهند بود. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بر اساس قانون رئیس جمهوری آمریکا موظف است کنگره این کشور را از اقدامات نظامی انجام شده مطلع کند. با ادامه درگیری‌ها میان نیروهای آمریکایی و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در سوریه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به کنگره این کشور در مورد صدور فرمان حملات هوایی ایالات متحده در خاک سوریه توضیح داده است. آقای بایدن نوشته این حملات به منظور حفاظت و دفاع از پرسنل و مختل کردن مجموعه حملات مداوم علیه آمریکا و شرکایش و همچنین بازدارندگی جمهوری اسلامی انجام شده است. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که این حمله ها به روشی انجام شده که از تشدید تنش و همینطور تلفات غیر نظامیان جلوگیری کند. آمریکا پنج شنبه گذشته پس از حمله پهپادی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به نیروهایش در سوریه و کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی، حملاتی را به تأسیسات وابسته به سپاه پاسداران در شرق سوریه انجام داد. حمله‌ای که طبق آمار گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، دست کم 19 شبه نظامی در آن کشته شدند. پیشتر جو بایدن درباره این حملات گفته بود، آمریکا به دنبال درگیری با ایران نیست، اما آماده است برای محافظت از شهروندانش با قدرت جواب بدهد. شبه نظامیان وابسته به ایران روز جمعه هم 10 راکت به سوی پایگاه نیروهای آمریکایی در شرق دیر الزور شلیک کردند که البته تلفات و خساراتی در پی نداشت. از سوی دیگر وزارت خارجه سوریه در بیانیه حملات آمریکا در خاک این کشور را محکوم کرده است. در این بیانیه آمده آمریکا در مورد آنچه در این حملات هدف قرار گرفته دروغ گفته است. وزارت خارجه سوریه وعده داده که به آنچه اشغال این کشور توسط آمریکا خوانده پایان خواهد داد. بنابر گزارش‌ها حدود 900 پرسنل نظامی آمریکا در سوریه و عمدتاً در شرق این کشور مستقر هستند و مأموریت مبارزه با داعش را بر عهده دارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران حضور نظامیان آمریکایی در سوریه را غیر قانونی و ناقض قوانین بین المللی خوانده است. ناصر کنعانی گفته ادعای آمریکا برای مبارزه با داعش در سوریه بهانه‌ای برای ادامه اشغالگری و غارت ثروت‌های ملی سوریه از جمله منابع انرژی و غلات است. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران هم گفته هر گونه حمله به پایگاه‌هایی که به درخواست دولت سوریه توسط جمهوری اسلامی ایجاد شده پاسخی فوری در پی خواهد داشت. کیوان خسروی گفته ایران در سوریه هزینه‌های زیادی متحمل شده و با هر اقدامی که ثبات سوریه را به خطر بیاندازد مقابله می‌کند. در همین حال کانال تلگرامی صابری نیوز وابسته به نیروهای مقاومت اعلام کرده است که در چند روز گذشته کاروانهای آمریکا در مناطق مختلف عراق بارها مورد حمله قرار گرفتند. به گفته این رسانه در تازه ترین حمله یک کاروان لوجستیک آمریکا در استان بابل با بمب کنار جاده‌ای هدف قرار گرفته است. مجلس عراق دی ماه 98 طرح خروج نیروهای آمریکایی را تصویب کرد. با این وجود برخی منابع میگویند 2500 نظامی آمریکایی همچنان با عناوین مختلف در عراق هستند. آمریکا جمهوری اسلامی را به تجهیز و به خصوص ارسال پهپادهای ایرانی به گروه‌های شبه نظامی در سوریه و عراق متهم می‌کند. همینطور به فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین. اقدامی که آمریکا و کشورهای غربی برای جلوگیری از آن برنامه پهپادی جمهوری اسلامی را تحریم کردند.
با این گزارش مهدی بیگی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.
رادیو فردا.
خوشید نترسیم با هم میشه افتاب و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم به تازه قصد تا می خواد به تازه نسازه روزگاه با ما نسازه شب و روز تنه دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
ایران من پر از نامردها و نامردمی هاست. اینجا بساط پشت و خنجر دائما برپاست. اینجا خودی ها با لباس دین و دنیا اوریان من کردن دو گفتن ای بتون پیدا ما را به شادی بعد دادن تا به غم مشغول از ما گرفتن آنچه را که عمری از ما بود ما را به شوق پرگشودن در قفس کردن پرواز آزادی اما بر آسمان ها بود شهرم به چنگ شب در آمد ناگهان دیدم در قلبامی چون شعله‌ای برخاست ما
ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم، ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم. ایران با دست من و تو تا ابد برباست، ما دیگر رها شدیم و یک صدا خواندیم. ایران با دست من و تو تا ابد برباست، برباست.
در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
Yeah. هزاران بارش از شفت مقد میکشه ما همه از یه ریشه ای در من و تو یکیه نجات ما به دست هم پایان هر دو راهیه پیام تو به هم رسید هم دلی تنها راه ماست
که اوج تاریکی شب اول صبح جاده ها.
دارید با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس باشید؟ میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا farda.music رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هستم. موسیقی فردا.
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
گریه سهم دل تنگه، گریه کن گریه غروره مرهم این راه دوره، سر بده آواز هق هق خالی کن دلی که تنگه، گریه کن گریه قشنگه، گریه قشنگه، گریه سهم دل تنگه، گریه کن گریه قشنگه. بذار پروانه احساس دلتو بغل بگیره، بغض کهنه رو رها کن تا دلت نفس بگیره، نکنه تنها بمونی دل به قصه ها بدوزی، تو بشی مثل ستاره تو دل شبا بسوزی، گریه کن گریه قشنگه، گریه سهم دل تنگه. گریه سهم دل تنگه، گریه کن گریه غروبه، مرهم این راه دوره، سر بده آواز هق هق خالی کن دلی که تنگه، گریه کن گریه قشنگه، گریه قشنگه، گریه سهم دل تنگه، گریه کن گریه قشنگه.
چه بیشتر تهدید کنم؟
مشکل ما هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
باریس ساباریس میناسنین خورشید اسم نوروزه، خوشم خوشم که دی بزن به نصر پاچیر دل باز پیروزه، بیا با خوش بکن دیل جیترو با حالو پار سال سوزه، سوز و سرما و شاقنده یک چابوش و آب کوهیم یاران، تربه به فرخونده تازه سال مرهم، تربه من خوشی یا اقبال مرهم، تربه شادی در همه حال مرهم، به همه یاران به کس و کاران خورم به بروزگاران، هفزینه بر آین خوشتر درم من، شام و جام و جام زرین خوشتر درم من، ای دی آزو مهر گنجین خوشتر درم من، نوگل که چشم از صاف و بیغشگم از صد سال به از حالان به من و تو بادا سال نو فرخنده به سال نو گردد ما را لب پرخنده ستاره بختت چون مهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش و خورم روزگاران پای حفظی رو به آیین خوشتر چه باشد شم و جم جام زرین خوشتر چه باشد عیدی از آن یار دیرین خوشتر چه باشد گیرم در آغوشش میگویم در گوشش صد سال به این سالا
مالیابان
بازار تلفن‌فروشی سری
مهردشت
شهر مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما.